بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا و همینطور عرض تبریک به مناسبت میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. روز میلاد رو سپری کردیم، روزی که عاشقان حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا در سراسر عالم جشن گرفتن و دعا کردن و درخواست کردن از خدای متعال که انشاءالله ظهور موفور و سرور حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا هرچه سریعتر انشاءالله محقق بشه و چشمان گناهکار ما به جمال زیبای مهدی فاطمه روشن بشه انشاءالله تعالی. و همونطوری که حتما در شهر و دیار و محل سکونت خودتون ملاحظه کردید، جشنهای فراوان، جشنهای بزرگ، جشنهای کوچک، جشنهای خیابانی و خیلی اتفاقات زیبا در این ایام به وقوع پیوست. نیمه ماه شعبان هستیم. شب گذشته هم که شب جمعه و شب نیمه شعبان بود، اماکن زیارتی در شهر مقدس قم، مسجد مقدس جمکران، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و همینطور در شهرهای دیگه، شهر مشهد، حرم آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، مملو و از جمعیت زائر و کسانی که در این روز خاص و در این شب خاص خودشون رو به اعتاب مقدسه رساندن تا همه با هم بگویند اللهم عجل لولی کل فرج و برای ظهور حضرت دعا کنند. روز بسیار مبارک و پرمیمنت و خوشیومنی روز نیمه شعبان و خب امیدوارم که حوائج شرعیه همه شما شیعیان امیرالمومنین، همه شما مؤمنین مسلمون ها برآورده بشه به عظمت و برکت مولود این روز که مولودیست که مولود همه امتها و ادیان هست. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام بر مهدی که همه امتها به اون وعده داده شده اند و همه انبیا چشم به راه آمدن او بودند. در واقع آمال و تمام آنچه که خواست انبیا الهی بوده و نه تنها انبیا الهی، آنچه که خواست خدای متعال برای مردم عالم هست در روی زمین به دستان مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف انشاءالله محقق خواهد شد و همه عالم خواهند دید یملع الارض عدلا و قسطا کما ملعت ظلما و جورا. همه عالم رو پر از عدل و داد خواهد کرد همان گونه که از قبل از ظلم و جور پر شده بود. در خدمت شما هستیم با برنامه تریبون آزاد مهدوی، آخرین برنامه تریبون آزاد در سال 1400 هجری شمسی و در آستانه سال 9 هجری شمسی هستیم. امیدوارم که خدا آنچه که میگوییم و آنچه که میشنویم رو برای خودش مقرر فرماید و باعث نور و باعث هدایت در زندگی ما باشه. آنچه که از روایات و آیات میگوییم و انشاءالله عامل به این آیات و روایات باشیم. اولا عرض بکنم قبل از اینکه بخوام وارد موضوع تریبون آزاد مهدوی امشب، پنجمین و آخرین تریبون آزاد مهدوی در ایام شعبانی هست، وارد اون موضوع بخوام بشم، این رو عرض میکنم که خب بارها و بارها ما جریانهای مخالف رو، شبکه‌های وهابی رو، شخصیت‌هایی که احیاناً تصور میکنن حرفی برای گفتن دارن، دیدگاهشون و نظرشون متفاوت با ما هست رو دعوت به مناظره کردیم، دعوت به گفتگو کردیم. همونطور که دیدید در هفته‌های اخیر بارها و بارها فرار کردند شبکه‌های وهابی، کسانی که مدعی بودند و وقتی که به مردم عادی میرسند شروع میکنند خلاصه وعده جایزه دادن و اگر کسی آورد برای مناظره ما اینقدر جایزه میدیم، این گوشی موبایل تلفن همراه رو میدیم و با این صحبت ها، اما وقتی که مناظره واقعی به میون میاد این گونه فرار میکنند و قطع میکنند. یکی از کارهایی که برخی از بینندگان عزیزمون انجام دادن و خیلی کار خوب و مناسبی هست، این تماس هایی هستش که با این شبکه ها میگیرن و بهشون میگن و اعلام میکنن که شما دارید فرار میکنید الان در این ساعت یا در این روز در شبکه حضرت ولی عصر دارن با شما تماس میگیرن یا منتظر مناظره شما هستن و شما دارید از این مناظره فرار میکنید و این کلیپ ها رو ضبط میکنن و در فضای مجازی هم منتشر میکنن. این نشون میده که اینها حرفی برای گفتن ندارن، فقط اگر بتونن افرادی رو پیدا بکنن که بی اطلاع باشن از ماجرا، احتمال داره که خلاصه حرفایی رو بزنن و مسائل رو مطرح کنن. این برنامه که آخرین برنامه تریبون آزاد مهدوی هست، هم باز فضا مهیا هست اگر میخوان تماس بگیرن برای مناظره و گفتگو، چه شبکه‌های وهابی چه کسان دیگری که احیانا ممکنه خودشون رو از علمای مذاهب دیگر هم بدونن یا از علمای وهابی هم بدونن، میتونن تماس بگیرن با برنامه و گفتگو در این رابطه داشته باشیم در موضوع مهدویت یا موضوعات دیگر. و همینطور شما بینندگان عزیز و گرامی، اگر سوالی به ذهنتون میاد، مطلبی به ذهنتون میاد، میتونید با شماره‌هایی که دوستانم در اتاق فرمان زیرنویس کردن و زیرنویس میکنن در ادامه برنامه تماس بگیرید و ما پذیرای سخنان شما و صحبت‌های شما هستیم. این برنامه متعلق به شماست و فضا فراهم هست برای حضور شما بینندگان عزیز. یکی از موضوعاتی که حالا وارد اصل موضوع برنامه امشب میشیم، یکی از موضوعاتی که آقایون وهابی سعی میکنند با طرح این مسئله فرافکنی بکنند و از مسئله مهدویت بگریزند، در واقع نپذیرند مسئله مهدویت رو، این هستش که خب مهدویت در قرآن چرا نیامده؟ چرا از مهدی ما از این همه موضوعات ریز و درشت در قرآن میبینیم که حرف زده شده اما در قرآن نیامده؟ و خیلی اصرارم بر این دارن که خب در قرآن نیامده پس مورد قبول ما نیست، اگر ما قبول نمی کنیم علتش روشن اون که در قرآن نیامده. که خب این حرف واقعا حرف خیلی خنده‌داری هست، چون هم در قرآن آمده و هم در روایاتی که از پیامبر آمده که حالا من مفصل به اینها اشاره خواهم کرد، و هم خود علمای اهل سنت و حتی علمای وهابی آمدن مسئله مهدویت رو یک امر قطعی و بدون شک دونستن. اول کلیپ آقایی که در یکی از این شبکه‌های وهابی صحبت کرده، آقای احمد الکاتب که مدعی هست من به اصطلاح شیعه بودم و انحراف پیدا کردم و تو همین در واقع صحبتی که در این برنامه داشته، البته طولانی بوده ما اون بخش رو نیاوردیم، اشاره به این مطلب میکنه که اساساً همه انحراف من برای این هستش که من ازشون پرسیدم که در کجای قرآن مهدویت آمده و نتونستن به من پاسخ بدن و همین موجب انحراف من شده. کلیپ رو با همدیگه ببینیم، برگردیم در اتاقش صحبت کنیم خدمتتون.
گفتم هل یک کتابی مثلا شما در ذهن شما هست که من نخوندم، یه بحثی من ندیدم؟ گفت مسئله امام مهدی از مسائل غیب است. مسئله امام مهدی، خب ما ایمان میکنیم به امام مهدی بر این که ما ایمان به غیب داریم. گفتم نه، این درست حرف شما درست نیست، بر این که ما مسلمان ها یعنی ما ایمان داریم به غیب. غیب بهشت و جهنم و ملائکه و شیاطین و جن و خیلی مسائل که از غیب، ما از غیب ایمان بریم که قرآن ذکر کرده. اما مسئله امام مهدی، قرآن حرف نزد درباره امام مهدی. و نمیتونیم غیبا ایمان داشته باشیم، باید با دلیلی، دلیل علمی و قطعی و تاریخی تا ایمان به این مسئله یعنی بیاریم.
خب ملاحظه فرمودید بحث مهدویت رو، میگه من در گفتگو با یکی از علمای شیعه گفتم خب کجا هست، گفت بعد اعتقاد به غیب داشته باشیم، ایمان به غیب بیاریم. بعد گفتم خب ایمان به غیب ما داریم نسبت به بعضی از امور مثل ملائکه و نمیدونم بهشت و جهنم و اینها، منتها در قرآن آمده ولی امام مهدی در قرآن نیامده. و همین رو پایه قرار میده، میگه چون این جواب رو به من دادن و جواب ندادن که در قرآن کجای قرآن آمده، من دیگه اعتقاد شیعه رو کنار گذاشتم. خب این حرف، حرف خیلی باطلی هست. اون آقایی که شما میگید به شما گفته ایمان به غیب، اون یؤمنون بالغیب رو گفته. یعنی وقتی که ما حضرت مهدی در پرده غیبت هستن، خب ایشون رو نمیبینیم، اعتقاد به ایشون میاریم. نه اینکه دلیل نداریم، چون دلیل نداریم ایمان به غیب داریم، نه اتفاقا دلیل داریم، دلیل متقن هم داریم. اولا این مسیری که شما رفتید مسیر اشتباهی هست که صرفا بگید آیه قرآن داشته باشیم، هر چی که آیه قرآن بخواد باشه ما اونو قبول میکنیم. این رو یکی از علمای اهل سنت هم در کتاب خودش به نام اعتقاد به امام مهدی در اسلام، مولانا محمد ظفر اقبال، مترجم مولوی عبدالرحمن ملازهی، بر اساس منابع اهل سنت نوشته، در صفحه 298 میگه درباره این اقتباس باید عرض شود که با توجه به مقتضای این اقتباس چیزی از مسلمات دین را فقط به این خاطر منکر شدن که در قرآن مجید نیامده امری بسیار خطرناک، گمراه کن است، یعنی گمراه کننده است. اشتباه تایپیست احتمالاً. اگر ثبوت هر چیز بر این متوقف شود که در قرآن مجید باید صراحتاً ذکر شده باشد، پس چه نیازی العیاذ بالله به احادیث نبوی علی صاحب الصلاة و السلام باقی خواهد ماند؟ یه سوال بسیار موضوعی، اگر قرار باشه همه چیز در قرآن بیاید دیگه چه نیازی به احادیث نبوی خواهد بود؟ در این گونه مواقع ما باید این ارشاد مبارک نبی اکرم را مکرر بخوانیم که ارشادی یک روایتی از پیامبر آمده که یوشک و احدکم ان یکذبنی و هو متکئون علی اریکته یحدث به حدیثی فیقول بیننا و بینکم کتاب الله، کتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللنا و ما وجدنا فيه من حرام حرمنا الا و انما حرم رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل ما حرم الله. اینو با توجه داشته باشید، هر چیزی که پیامبر آمده حرام کرده همون است که خدا حرام کرده. نکنه یه وقتی بشه بگه آقا قرآن برای ما کافیه، قرآن برای ما کفایت میکنه. نه این گونه نیست. بنابراین اصل این مطلب که آقای احمد القاطع اومد گفتش که آقا چون در قرآن نیست ما نمیتونیم بپذیریم، نه، بله، اگر ما هیچ دلیلی نداشته باشیم، میگه ما خب دلیلی وجود نداره، یه مطلب رو نمیپذیریم، ولی دلائل متقن و قطعی وجود داره. چرا؟ چون کلام پیامبر ادل قرآن هست، تفسیر قرآن هست، لذا باید به کلام پیامبر عمل بشه و آنچه که در کلام پیامبر به صورت صریح و واضح و آشکار آمده اون مطلب امر قطعی هست. کما اینکه شما ببینید یک کسی مثل آقای بن باز، مفتی سابق اعظم عربستان سعودی، نظرش در رابطه با مهدویت چیه؟ میگه در مجموع فتاوا و مقالات متنوعه آقای بن باز، مفتی اعظم عربستان سعودی، در جلد چهارم میگه فامر المهدیه معلوم و الاحادیث فیه مستفیضتون بل متواتره. امر مهدی امر معلومی هست و احادیث در اون مستفیضه و متواتر هست، یعنی یک امر قطعی در نظر گرفته. بعد باز در صفحه 99 میگه فاحادیث المهدی من هذا الباب متواترن تواترن معنوی، یا دارای تواتر معنوی هست. بعد میگه و نص اهل العلم الموثوق بهم علی ثبوتها و تواترها. بعد دو مرتبه میگه والحق ان جمهور اهل العلم بل هو اتفاق منهم، یعنی قطعی اجماع هست، على ثبوت امر المهدی و انه حق، امر مهدی ثابت و قطعی است و درسته و اینکه امر مهدی حق خواهد بود. بعد میگه بله، شذوذی از اهل علم، یه آدمای کم ناقابلی از اهل علم یه چیزی گفتن در این رابطه، فلا یلتفت و الا کلامهی فی ذلک. باز در کتاب فتاوا نور علی الدرب آقای بنباز در جلد اول کتاب صفحه 355 سوال میکنه، یوجد لدینا رجل ینکر المسیح الدجال والمسیح والمهدی و نزول عیسی علیه السلام و یعجوج و ماجوج، میگه مثل هازر رجل یکون کافرن والعیاذ بالله، میگه مثل این کسی اصلا کافر العیاذ بالله. خب آقا یک نفری یه امری که اعتقادی که معلوم نیست مشخص نیست در قرآن هم نیامده بهش اعتقاد پیدا کرده، آقای بنباز میگه که این شخص کافر هست. خب یک امر مهم اعتقادی باید باشه که آقای بنباز به این راحتی داره این شخص رو تکفیر میکنه، این شخص رو میگه از اسلام خارج هست. بعد دو مرتبه باز در صفحه 356 چی میگه؟ میگه وقت صحت و تواترت هذه الاخبار عن رسول الله فی نزول المسیح ابن مریم من السما فی آخر الزمان و من خروج یعجوج و معجوج و خروج الدجال فی آخر الزمان و من مجیء المهدی کل هذه الاربعه ثابتتون، همه اینها صحیح و تواتر در اخبار پیغمبر هست. المهدی فی آخر الزمان یملا الارض قسطن بعد ان ملئت جورا، مهدی در آخر الزمان در کل زمین قسط و عدل و داد را گسترده خواهد کرد بعد از اونی که پر از ظلم و جور شده بود. باز دو مرتبه میگه و کل هذا ثابت بالاحادیث الصحیحه المتواتره عن رسول الله فانکارها کفر و زلال. آقای بنباز کسی مثل احمد الکاتب و نمیگه این آقا مذهبش رو ول کرده، میگه آقا این کافره، این دارای زلالت و گمراهیه. چرا؟ به خاطر اینکه احادیث مهدی رو داره انکار میکنه، احادیث مهدی رو داره رد میکنه و حاضر نیست مهدی رو بپذیره، با اینی که این همه روایات و این همه مطلب در رابطه با مهدی وجود داره. خب سوال میکنیم وقتی که این همه اصرار دارن حتی خود علمای وهابی نسبت به اینکه ماجرای مهدویت امر قطعی است، امر صحیح است و اگر کسی اون رو منکر بشه کافر شده است، خب این امر در قرآن نیامده دلیل بر انکار می شود؟ کسی میتونه راحت انکار بکنه؟ و آیا اهل سنت و حتی وهابیت اعتقاد به عقیده پیدا کرده اند که در قرآن نیامده است و در قرآن نیامدنش ضرر میزنه به این اعتقاد، یعنی اعتقاد بدون دلیل هست؟ خب خود اینها این اعتقاد رو آوردن. شما ببینید آقای ناصرالدین البانی در کتاب سلسله و احادیث صحیحه، محمد ناصرالدین البانی چاپ ریاض، مکتبۃ المعارف ریاض هستش، صفحه 43 میگه که صحبت میکنه، میگه و مثل ما مثل هاولا الا کمثل من ینکر عقیدت نزول عیسی علیه السلام فی آخر الزمان الذی تواتر ذکر فی الاحادیث الصحیحه لأن بعض الدجاجله ادعاها، مثل میرزا غلام احمد قادیانی و قد انکرها بعض هم فعلا صراحتن که شیخ شلتوت و اکاد و اخته و ان کل من انکر عقیدت المهدی ینکرها ایزن، هر که عقیده مهدی رو انکار میکنه، این موضوعی هم که ایشون در توش صحبت کرده اونم انکار میکنه. بعد میگه و ما مثل هؤلاء المنکرین جمیعا اندی الا کما لو انکر رجل الوهیت الله عز و جل، میگه این افرادی که اینجوری انکار میکنن مثل کسانی هستند که الوهیت خدای متعال رو دارن انکار میکنن، اینها مانند کسی هستند که الوهیت خدای متعال رو انکار میکنن. اینم این مطلبی که گفتن، یا اینکه در روایاتشون آوردن در رابطه با مهدویت، در روایاتشون آوردن المهدی خلیفۃ الله در کتاب مستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری در جلد چهارم کتاب صفحه 510 روایت آورده که در آخر الزمان کسی میاد با این ویژگی ها، هر جا بود خودت رو بهش برسون، ولو شده که بر روی برف و یخ حرکت بکنی خودت رو برسونی بر، فانه خلیفت الله المهدی، خلیفه خدا مهدی هست. این اعتقاد الان این اعتقاد باطل خلاف قرآن هست که اهل سنت پیدا کردن، که حاکم نیشابوری آمده در کتابش نقل کرده. این اعتقاد اعتقاد باطله، اعتقاد گمراه کننده است که آقای ذهبی آمده در تلخیص ذیل این روایت آورده علی شرط البخاری و مسلم. این شرط بخاری و مسلم رو داره، روایت مورد اعتبار هست یا نه اعتقاد صحیح هست، اعتقاد باطله یا اعتقاد صحیحه. بالاخره ما چیزی خارج از قرآن میتونیم از روایات بگیریم یا نمیتونیم از روایات بگیریم. این طوری که علمای دارن، علمای اهل سنت میگن، میگن میشه آورد گرفت. همین روایتی که ما از حاکم نشابوری عرض کردیم در سنن ابن ماجه قزوینی در صحاح سته اهل سنت در جلد دوم صفحه 1367 کتاب الفتن روایت 40-48 آورده. فاذا رأیتموه، با همون ویژگی ها وقتی او رو دیدید، فبایعوه ولو حبا علی الثلج فانه خلیفه الله المهدی. در زوایای گفته هذا اسناد صحیح رجاله ثقات، حاکم نیشابوری هم در مستدرکش نقل کرده گفته صحیح علی شرط شیخه. خب اینا چیزایی که پس اعتقاداتی که خود اهل سنت آوردن نسبت به مهدی، اینا از کجا آوردن؟ این مواردی که بیان کردن از کجا آوردن؟ این مطالب باطلیه، چون به اعتقاد و به نظر آقایون در قرآن، حالا ما در قرآن هم عرض میکنیم که چقدر مطلب در قرآن آمده، خود اهل سنت اعلام کردن که در قرآن آمده و ذیل آیات قرآن آوردن، روایات و مطالب آوردن و توضیح دادن، حمله بر مطلب شده. اما این حرفی که میگن آقا این اعتقاد اعتقاد قرآنی نیست، اعتقاد باطلیه. اعتقاد قرآنی نیست یعنی چی؟ اعتقاد اسلامی هست یا خیر؟ چون اعتقاد اسلامی ترکیبی از اعتقاد قرآنی به علاوه اون اعتقاد روایی هست، اعتقاد حدیثی هست. یعنی ما اعتقاداتمون رو از قرآن و حدیث میگیریم. حالا ما از قرآن و حدیث پیامبر و اهل بیت، اونها از قرآن و حدیث پیامبر و صحابه و تابعین و مثلا اتباع تابعین. به هر حال حدیث جزئی از اعتقاد هست. اعتقاد تنهایی به قرآن اگر باشه هیچ آیه‌ای باقی نمونه. در روایات دیدم، روایتی از امام صادق علیه السلام هست، اومدن گفتن که بعضی از اینا میگن آقا ما به فلان مطلب اعتقاد نمیاریم چون در قرآن نیامده. خب شما بپرسید ازشون که، حضرت فرمودن بپرسید ازشون که جزئیات نماز کجای قرآن آمده، اینکه رکعت اول چی باید بخونیم، رکعت دوم چی باید بخونیم، در رکوع چه ذکری بگیم، در سجده چه ذکری بگیم، تشهد و سلام به چه شکلی باشه، این کجای قرآن آمده. لذا اعتقاد ما جمعی از این دوتاست. همون حرف اولی که نقل کردیم ما از آقایی که در این رابطه از علمای اهل سنت آمدن در این رابطه بیان کردن، که کتاب اعتقاد به مهدی در اسلام مولانا محمد ظفر اقبال ترجمه مولوی عبدالرحمن ملازهی، که آقا این اصلا خیلی خطرناک و گمراه کننده هستش که بگه آقا من منکر میشم به خاطر اینکه در قرآن مجید نیامده. این حرف حرف خطرناکی است، حرف اشتباه و باطل و موجب گمراهی افراد میشه. اصلا معنی نداره یکی بگه اگر کسی به شما گفت من فقط با قرآن مطلب میپذیرم، فقط از قرآن بیاید، اصلا با او وارد گفتگو نشید، اساسا بگید تو گمراهی، چون قرآن کریم میفهم لتبین للناس ما نزل الیهم، بیان کننده پیغمبر است، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. اصلا معنی نداره کسی بگه آقا من فقط و فقط قرآن، از قرآن برای این تو چاله انداختن هستش، میخواد محدود بکنه. شما بسیاری از جزئیات رو نمیتونید از قرآن بیاد، خاطر که در قرآن بسیاری از جزئیات وجود نداره. این همه اعمالی که چه شیعه چه اهل سنت داره، بسیاری از جزئیات این اعمال و مناسک اصلا در قرآن وجود نداره، کلیات در قرآن آمده. چقدر از موارد مثلا حج در قرآن آمده، چقدر از موارد جزئیات صلات در قرآن آمده، نداریم در قرآن این حجم از مطالب رو، لذا کلیات آمده. لذا اگر کسی داره میبره به سمت این که آقا من فقط با قرآن صحبت میکنم، این اساسا اشتباه است. حالا عرض خواهیم کرد که اصلا عقیده به مهدویت عقیده قرآنی هم هست، عقیده همه ادیان هستش. عرض کردیم ابتدای سخن السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم، همه امت ها به این دستور داده شدن به وی سفارش شدن. در این حال یک کلیپی میخوایم پخش بکنیم که یکی دیگه از کارشناسای شبکه وهابی علارغم اعتراضی که به مسئله مهدویت میکنه یه اعترافی میکنه که جواب به آقای احمد الکاتب هم میشه. کلیپ دوم رو ببینید.
خودتون چه دینی قبول دارید؟
ما مشخص هست آقای محمد عزیز، ما دین اسلام رو قبول داریم.
بله خب از نظر دین اسلام، دین اسلام یه منجی داره، ما یه امام زمان. خب شما به امام زمان اعتقاد ندارید، از نظر ما شما دینتون اشکال داره.
خب آقای محمد عزیز، دین اسلام به نظر شما، دین اسلام رو ما باید از کجا بگیریم، از کی یاد بگیریم؟
دین اسلام مهمترین منبعش قرآن کریمه.
خب حالا من صحبتم این هست که آیا در قرآن کریم، آیا در قرآن کریم صحبتی از امام زمان شده؟
ببینید مستقیما نامی برده نشده، اما آیاتی خب. قرآن کریم هست که اصلا اعلام میکنه زمین و بندگان ساله به ارث میبرن، یعنی یه انقلابی قبل قیامت میشه که این زمین به
خب اون انقلابی که در قیامت میشه. آقای محمد عزیز ببینید، پس در قرآن کریم در هیچ جایش صراحتن صحبتی از امام زمان نشده، شما هم قبول دارید، من هم قبول دارم. بعد شما میگید بله در قرآن اومده که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین رو بندگان صالح من به ارث میبرن، من اینو هم با شما قبول دارم. اما تمام ادیان تقریبا به یک ناجی در نزدیکی قیامت، ادیان الهی ایمان دارند، اهل سنت هم این باور دارند که در نزدیکی قیامت فردی ظهور میکند، یک شخصی از نسل محمد و کارهای بزرگ و اصلاحات بزرگی انجام میده و عدالت بزرگی رو میاره، ولی اون ربطی با این امام زمانی که شما میگید نداره. ما اینطوری به شما میگیم آقای محمد عزیز، من میگم به شما که مسائلی که برای نجات ما لازم هستند، برای اینکه ما رو نجات بدن لازم هستند، خدا بسیار صریح و شفاف و واضح در قرآن بیان کرده و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم در حدیث صحیح بیان کرده. مثلا به عنوان مثال براتون میگم، ما معتقدیم که توحید و نبوت و معاد اگر کسی اعتقاد بهشون نداشته باشه دیگه نجات پیدا نمیکنه. در نتیجه این توحید و نبوت و معاد در صدها آیه قرآن کریم به شفافیت بیان شدند. اگر امام زمان مقوله ای می بود که برای نجات ما لازم می بود، همون طوری که توحید و نبوت و معاد صریح و واضح و روشن در قرآن بیان شدند، امام زمان هم حتما بیان می شد. در نتیجه چون بیان نشده، پس وجود خارجی امام چیزی به نام امام زمان وجود خارجی ندارد. اینها رو میدونید آخوندها درست کردن، میدونید تا 300 سال غیبت صغرا یک چند تا آخوند شیاد میگفتن ما با امام زمان ارتباط داریم و مردم رو میخوردن، به قول معروف میپولیدن، و الان هم کسانی مانند خامنه‌ای و دیگران خودشون نائب امام زمان میدونن و این بلا رو بر سر مردم میارن. درش این کار شیادان است، ربطی به اسلام نداره.
خب ملاحظه فرمودید این آقای وهابی حتاک بسیار بیادب در رابطه با مسئله مهدویت چیا گفت. نکته اولی که گفت، گفتش که بله این اعتقاد همه هست، همه به اصطلاح ادیان هستش که یک ناجی، یک منجی در آخر زمان میاد و کارهای خیلی عظیمی رو به دست بخواد به واسطه خدای متعال، به امر خدای متعال انجام میده. بعد از اون طرف گفتش که هر چیزی که لازمه این نجات باشه در قرآن گفته شده، مثل توحید و مثل معاد. خب اگر قرار استش که اون مهدی بیاد در آخر زمان در آستانه قیامت یه کار مهمی انجام بده، اون کار مهم به سعادت ما بستگی داره، به نجات بستگی داره، که اصلا همه میگن موعود دیگه، موعود امتها. موعود یعنی کسی قرار بیاد، وعده داده شده که بیاد و تحول ایجاد بکنه، تغییر ایجاد بکنه. بنابراین اولین تناقض در گفتار ایشون همین که از یه طرف میگه هر چی که نیاز بوده برای نجات افراد در قرآن گفته شده، برای توحید و معاد و اینا صدها آیه داریم و برای مهدی آیه‌ای نداریم، و از اون طرف میاد میگه که همه ادیان باور دارن، ما شیعه اهل سنت هم باور داریم، ما اهل سنت هم باور داریم که یه نفری میادش در آخر الزمان که اون ناجی هست و کارهای خیلی عجیبی قرار میده انجام میده. خب اگه کارهای عجیبی انجام میده، این میشه در واقع منجی دیگه، اسم مسئله روش هست دیگه، همه به عنوان منجی قبول دارن. اگه منجی هستش، پس اونی که شما گفتین که هر چیزی برای نجات کافی از گفته میشه دیگه معنا نداره. این نکته اول. نکته بعدی این که گفت که بله ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بله این اتفاق میفته و این هست در آخر الزمان، ولی اون هیچ ربطی به این مهدی نداره. هیچ ربطی نداره یعنی چی؟ بالاخره برای اونی که ان الارض یرثها عبادی الصالحون شما ویژگی میگید یا نمیگید؟ این ویژگی بر چه اساسی میگید؟ یا بر اساس اصل و فرعش و بر اساس قرآن میگید که میشه اعتقاد قرآنی، یا اصلش رو از قرآن میگید بقیهش رو از روایات پیغمبر میگید، مثل موارد متعددی که در روایات آمده که مثلا المهدی من اثرتی من ولد فاطمه، نمیدونم کی ظهور خواهد کرد، چقدر زمان ظهورش طول خواهد کشید، چه اتفاقاتی در عالم خواهد افتاد. این جزئیات رو از کجا آوردید؟ از خارج قرآن دیگه. خب ما هم از خارج قرآن آوردیم. این مهدی همون مهدی هست؟ شما میگید نه اون مهدی نیست. خیلی خب، اون مهدی نیستش، یه مهدی دیگه است، ولی مهدی دیگه، ولی امام زمان دیگه، ولی اون کسی هستش که قرآن بهش وعده داده. پس میشه عقیده اسلامی. پس شما معتقد شدی که در عقیده اسلامی ما چیزی به نام مهدی داریم و مهدی رو باور داریم. حالا میگیم ما در این جزئیات اینو قبول نداریم. این نمیشه که انکار مهدی، که یعنی شما انکار مهدی نباید بکنید دیگه، بگی مهدی وجود نداره. مهدی وجود داره. حالا شما میگید ویژگیاش فهم کن. ما بیایم سر ویژگی‌ها صحبت بکنیم. خیلی از این ویژگی‌ها ویژگی‌هایی هستش که در روایات آمده، دیگه قرآنی نیست. پس یا شما قبول می‌کنید خارج قرآن رو از روایات صحیح پیامبر، که خب دیگه حرفی نیست، یا قبول نمی‌کنید که اون وقت بر اساس اون چیزی که خود علمای اهل سنت، خود علمای حتی وهابی گفتن، دیگه شما کافر هستید و از دین اسلام خارج هستید. در کتاب سلسله تو احادیث صحیحه، ملاحظه بفرمایید، محمد ناصرالدین البانی، مکتبۃ المعارف، چاپ ریاض، صفحه 38 از مجلد رابع، صفحه 38. خروج المهدی حقیقتون عند العلماء. خروج مهدی حقیقتی است نزد علما. لتملأن الارض جورا و ظلما فاذا ملأت جورا و ظلما بعث الله رجلا منی اسمه اسمی فیملؤها قسطا و عدلا كما ملأت جورا و ظلما. خب این عقیده، عقیده مشترک شیعه و اهل سنت نیست؟ آیا زمین زمانی که پر از ظلم و جور بشه، فاذا ملأت جورا و ظلما بعث الله رجلا منی، خدا مبعوث میگرداند کسی را از پیامبر، از اهل بیت پیامبر، از نسل پیامبر، اسمه او اسمی، اسم او اسم پیامبر است، فیملؤها قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا، همان گونه که پر از ظلم. این خصوصیات ویژگی های جزئی، اسمش اسم پیامبر هست، از نسل پیامبر هست، وقتی که پر از ظلم و جور میشه میآید پر از عدل و داد میکند، این خصوصیات جزئی خصوصیات قرآنیه؟ نه، خصوصیات رواییه. پس در روایات اومده، پس میشه اعتقاد اسلامی دیگه. اعتقاد خاص قرآنی که شما میگید در قرآن باید آمده باشه نیست. ناصرالدین البانی با سند معتبر آورده. بعد ایشون وقتی این روایات رو میاره در صفحه 39 میگه بل هو اندی متواتر عن ابی صدیق عن ابی سعید الخدری، این روایات متواتر نزد من هست. باز دو مرتبه روایت نقل میکنه، لا تقوم الساعه، دنیا به پایان نمیرسه، قیامت نمیشه، حتی تملع الارض ظلما و جورا و عدوانا ثم یخرج رجل من اثرتی او من اهل بیتی یملؤها قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و عدوانا. قیامت قیامت نمیشه تا اینکه زمین پر از ظلم و جور بشه، سپس یک شخصی از خانواده من، از اثرت من، از اهل بیت من بیرون خواهد آمد، خروج خواهد کرد، قیام خواهد کرد که یملؤها قسطا و عدلا، پر از قسط و عدل میکنه، کما مل از ظلمن و جورا. بعد میگه صحیح اون علی شرط شیخین وافقه و ذهبی. این اعتقاد روایی. باز به اصطلاح روایات دیگر، یخرج فی امتی المهدی یسقی الله الغیث و تخرج الارض نباتها، کسی از اهل بیت من، از امت من به نام مهدی خروج میکند، قیام میکند، باران برای او باریده خواهد شد، زمین محصولاتش رو خواهد کرد برای او، و یعط المال صحاحا و تکسر الماشه و تعظم الامه. این اتفاقات میفته. 7 سال یا 8 سال به اصطلاح در بین مردم زندگی میکنه. بعد دوباره میگه صحیح الاسناد. خب حالا اینا اعتقادات، اعتقادات روایی. خب ما چی بگیم آخه به شما؟ نه، مهدی رو قبول داریم، کلیتش رو قبول داریم، یه چیزی آخر زمان اتفاق میفته، جزئیاتش رو قبول داریم. خب اینم جزئیاتش. این جزئیات هم قبول دارید؟ حالا این جزئیات قرآنی هستش یا غیر قرآنی هستش؟ جواب بدید به ما. بالاخره مهدی در قرآن آمده است یا نیامده است؟ میگن نه، ما میگیم در قرآن آمده، یه خورده در قرآن آمده، ولی شما میگید خیلی در قرآن آمده. بس کنید این مسخره بازی ها رو. شما میگید یه خورده در قرآن اومده، ما میگیم یه خورده در قرآن اومده، شما میگید خیلی در قرآن. یعنی چی؟ قرآن بسیاری از امور را کلیتاً اصلش رو، کلیش رو در قرآن فرموده. مثلا سل نماز بخونید، باید نماز بر به صلات اقامه صلات بکنید. مؤمنین ویژگی رو دارن که یقیمون از صلات. بعد حالا این نماز چطوریه؟ اول الله اکبره، اینجا حمده، اینجا رکوعه، اینجا سجوده. این دیگه در روایات آمده. مسئله مهدی هم همینطور هستش. حالا من اشاره بکنم به اینکه اینا میگن در قرآن نیامده. مارت آقای کاتب میگه آقا کلن اگر من اعتقادم عوض شد، فقط به خاطر همین مسئله پرسیدم، هیچکی نتونست به من بگه چه آیه از قرآن. من فقط چند تا آیه کد میدم، این تفاسیر اشاره به اسکناش هم میکنم، تفاسیر ذیل آیات. مثلا آیه 33 سوره مبارکه توبه، در ذیل آیه 33 سوره مبارکه توبه، کتاب زاد المسیر ابن الجوزی، چاپ المکتب الاسلامی، ابن الجوزی متوفای 597 هجری قمری، صفحه 427. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين العقل ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. خب این مطلب رو آورده در صفحه 428، میگه یکی از اعتقادات این هست، اولیش احد هما عند نزول عیسی، که الله فانه یتبع اهل كل دین تسیر المال واحده. بعد یه وثانی انه عند خروج المهدی قاله السدی. خب این عند خروج المهدی این اتفاق میفته. این به اصطلاح یک آیه. باز دو مرتبه وجه دوم، زاله که عند خروج المهدی لا یبقا احد الا دخل فی الاسلام و عد الخراج. این ولو کره المشرکون، ظهور دین به کمالهی اتفاق میفته. این هم تفسیر فخر رازی بود، جلد 16 صفحه، عرضم محضرتون که 42. این مطلب مربوط به چی هست؟ مربوط به خروج مهدی و قیام مهدی هست که این اتفاق میفته. آیه دیگر که آقای آلوسی اشاره کرد، آیه 39 سوره مبارکه انفال هست. آلوسی در کتاب روح المعانی، تفسیر روح المعانی، جلد 9 صفحه 207 میگه، چی میگه؟ و یکون الدین کله لله حتی لا تکون و قاتلون حتی لا تکون و یکون الدین کله لله. میگه و یستحق و سیتحقق مضمونها اذا ظهر المهدی. اصلا مضمون این آیه که یکون الدین کله لله کی تحقق پیدا میکنه؟ اذا ظهر المهدی فانه لا یبقى على ظهر الارض مشرک اصلا. در اون زمان دیگه هیچ مشرکی بر روی علا وجه الارض نخواهد بود. علا ما روا عن ابی عبدالله رضی الله تعالی عنه. این هم به اصطلاح یک آیه. آیه دیگر آیه 104 سوره مبارکه بقره هست، در کتاب تفسیر ابن کثیر دمشقی، ابن کثیر دمشقی شاگرد ابن تیمیه حرانی، متوفای 774 هجری قمری، مجلد دوم صفحه 211. لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب عظیم. این که در دنیا اینها خزی دارن و در آخرت عذاب عظیمی دارن، این مال چه موقعیه؟ خب عذاب عظیم قیامتش مشخص است فی الاخره. فی الدنیا خزی، این خز، این خفت، این خاری ویژه برای گمراهانی که بالاخره از جریان انحرافی یهود هستن. اینجا میگه آقا اما خزیهم فی الدنیا، ذیل همین آیه قرآن میگه، و اما خزیهم فی الدنیا فانه اذا قام المهدی فتح القسطنطنیه و قتلهم فذلک الخزی. این خزی در آیه وقتی هست که مهدی فاطمه ظهور خواهند کرد و به جنگ یهودیان خواهند رفت، در قسطنطنیه با اونها جنگ نمایان میکنن، خزی و بدبختی و ذلالت و در واقع درماندگی در وجود اونها در این زمان ظاهر خواهد شد. همینطور آقای قرطبی در الجامع لأحکام القرآن، آقای قرطبی ذیل همین صفحه 79 میگه السدی الخزی لهم فی الدنیا قیام المهدی، خزی در دنیا قیام مهدی هست. این هم یک نمونه دیگه. این آیات که دارم میارم دقیقا مقابل حرف ایناست که آیه ای نداریم، چیزی در قرآن نیومده. بعد یه جای دیگه میام میگن که چیزی در قرآن آمد خیلی مختصر. بله ما قبول داریم که ان الارض یرث عبادی از صالحون، ولی اون مهدی شما نیست. یعنی هر کاری بکنی اون مهدیه که شما شیعه میگید نخواهد بود. ببینید این در واقع اصرار به یه امر باطل خیلی واضحه، خیلی حرف خنده داریه. اگه ما بگیم قرآن کلیشو گفته، روایات جزئیاتشو گفته، هیچ اشکالی نداره. ولی اگه قرآن، اگر شیعه بگه که قرآن کلیاتو گفته روایات جزئیات، میگن نه این اعتقاد قرآنی نیست. اگه ما بگیم در قرآن آمده است، اشکالی نداره، ولو اینکه آیات اسم درش وجود نداشته باشه. ولی اگه شیعه بگیم نه اسم باید بیارید، اسم نیامده، هر چیزی که اسم درش بیاد ما فقط قبول میکنیم. این فقط پا بر زمین کوبیدن بچگانه ای هستش که آقایون وهابی انجام میدن. خب بپذیرید دارید اشتباه میکنید، خیلی واضحه که دارید اشتباه میکنید. این همه آیه ما آوردیم، شما میتونید اینو براش جواب بیارید. اینها رو، این همه علمای اهل سنت که آمدن اینا رو گفتن و اون همه روایاتی که جزئیات رو بیان میکنه، همه اینها باطل، حرف شما درسته. آیه 62 که سوره مبارکه زخرف، آقای ابن حجر هیثمی در کتاب از سوائق المحرقه فرزد دعلا اهل البدع و زندقه آورده در صفحه 225 میگه در الآیت الثانیه قوله تا و انهو لعلم للساعه، آیه 62 سوره زخرف، قال مقاتل ابن سلیمان و من تبعه من المفسرین ان هذه الايه نزلت في المهدي. مقاتل ابن سلیمان و تابعینی از ایشون از مفسرین گفتند که این آیه درباره مهدی نازل شده است، نزلت في المهدي. اینم یه آیه، چند تا آیه برای شما بیارین تا متوجه بشید آقا حرف و مسیرتون و برخورد و روشتون اشتباه هستش. آقای در ذیل آیه 21 سوره سجده، یکی دیگر از آیات، آقای ابن حیان اندلوسی از مفسرین اهل سنت، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، جلد هفتم این کتاب، جلد هفتم صفحه 198، ذیل آیه، این آیه از سوره سجده آورده که انه خروج المهدی به سیف، خروج مهدی با شمشیر هست، که میگه آقا اینها عذاب خواهند شد در اوتو عذاب و فبشر هم به عذاب علی. میگه انهو خروج مهدی به سیف، خروج مهدی با شمشیر برای اینها عذاب دردناک خواهد بود. همینطور آقای قرطبی در الجامع احکام القرآن تفسیر آقای قرطبی جلد 17 میگه در ذیل همین آیه که لعلهم یرجعون قال و من حمل العذاب على القتل قال و لعلهم یرجعون ای یرجع من بقی منهم لا خلاف ان العذاب الاکرم اکبر عذاب جهنم. خلافی نیست که عذاب اکبر عذاب جهنم، الا ما روا عن جعفر ابن محمد انه خروج المهدی بالسیف والادنا غلاء السیر، عذاب کمتر پایینتر گرونی قیمت ها خواهد بود، عذاب بالاتر خروج مهدی با سیف هستش که در واقع پدر اینها رو در میاره، با اینها برخورد خواهد کرد و اون اتفاقات برای اونها خواهد بود. این عذاب ادنا و عذاب اکبری که مقابل هم قرار داده شده. این هم به اصطلاح یکی از اون موارد که در تفاسیر آمده. این آیه مبارکه، آیه 21 سوره سجده این بود، ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. ما به اینها میچشانیم از عذاب ادنا دون العذاب الاکبر، از این عذاب میچشانیم نه از اون عذاب بالاتر، تا اینکه اینها برگردند. و این در واقع روایات در رابطه خروج مهدی با سیف در ذیل این آمده بود. ازا این روایاتی که عرض کردیم، این آیاتی که عرض کردیم و روایاتی که در ذیلش آمده بود، اینا همه در رابطه مهدی. خب حالا چی میگید شما؟ چطور میخواید اینها رو با هم دیگه جمع بکنید؟ آقا بوق و کرنا بکنید، هی بگید اعتقاد قرآنی نیست. اگه اعتقاد قرآنی نیست، پس چرا میگید ما مهدی که ما اعتقاد داریم در قرآن آمده؟ مهدی که در شما بهش اعتقاد دارید، اگر یه مهدی کلی هست که نیاز به جزئیاتی داره که در روایات آمده، میشه همون مهدی که شیعه هم قبول داره. آیا اون مقدار اختلافی که بگیم آقا شیعه معتقد است در رابطه با مهدی که این مهدی مثلا فرزند امام حسن عسکری هست، این بقیه ویژگی‌ها رو به هم میزنه، بقیه ویژگی‌ها رو خراب میکنه، اون ویژگی‌ها اشتراک درش وجود نداره؟ شما میگید کلن ما مهدی که شیعه میگه منکر هستیم، حتی اینی که آقا یملع الارض عدلا و قسطا، حتی اینی که اعتقاد به مهدی. من میخوام در این فرصت باقی مانده که شاید دو سه دقیقه ما فرصت داشته باشیم، کسی از آقایون مخالف دیدگاه ما تماس نگرفت، در واقع آماده و حاضر برای مناظره هستن، مانند همیشه فراری از مناظره و حاضر نیستن به گفتگو بنشینن. تو این دو سه دقیقه میخوام این سوال رو مطرح بکنم. شما برای، البته جوابشو میدونم، اعتقاد واقعی آقایون در رابطه مهدی این استش که حالا یه کار، یه اتفاقی میخواد بیفته، اینا گفتن، تصریح کردن، یه اتفاقی، یه نفری قراره بیاد یه کاری هم انجام بده، خیلی هم مهم نیست، تأثیری هم نداره، اتفاقی هم برای ما نمیفته. اما سوال اینجاها، اون مهدی که شما میگید میاد در آخر زمان، حالا به دنیا هم نیامده، یه روزی به دنیا میاد، ظهور خواهد کرد، اگر همین ماه آینده، سال آینده، دو ماه دیگه، شیش ماه دیگه ظهور برای او اتفاق بیفته، شما چقدر در رابطه با این مهدی با مردم صحبت کردید که مردم آماده باشن؟ برای اومدن این مهدی چه فعالیتی انجام دادید؟ اصلا کار و فعالیت هیچی، چه حرفی به مردم زدید؟ چقدر توضیح دادید این مهدی رو؟ غیر از اینکه شما فقط آمدید نفی کردید مهدی شیعه رو، گفتید مهدی خیالیه، مهدی باورپذیر نیست، اله بله، هی اومدید بر علیه صحبت کردید، چه کار مثبتی انجام دادید؟ شما میگید ما به یه مهدی اعتقاد داریم دیگه، اون مهدی هم قراره بیاد کارهای بزرگی انجام بده دیگه، اون مهدی قرار نیست بیاد بر خودش گوشه زندگی کنه، قراره کل قصه رو دگرگون بکنه، یه تحول اساسی ایجاد بکنه، یم لول ارز عدلن و قسطا. همین معرفی این مهدی رو انجام دادید. من تو این یه دقیقه خاطره براتون بگم از مادر شهید چندانی، سعید چندانی که در مسجد جمکران شفا پیدا کرد و توده بزرگی داشت و شفا پیدا کرد، شفاش هم تایید شده، مستندش هم موجود هست، میتونین بریم ببینین. و این رو خلاصه به شهادت رسوندن بعد از یه مدتی از اینکه همه مطلع شدن. میگه یکی از بزرگان آمد منزل اینها، بعد از اینکه به شهادت رسونده بودن، بعد از اینکه شفا گرفته بود، آمد منزل اینها، گفتش که خب خدا رو شکر شما بچه تو امام زمان مثلا مهدی شفا داده، خدا رو شکر فلان اینها، ولی خب لازم نیست از اعتقادتون برگردید، شما برید شیعه بشید و اینا، ما هم قبول داریم مثلا فرزند زهرا هستش، نمیدونم. گفتش که نه، اصلا این مادر ایشون که حالا بی سواد هم هستش، مادر سعید چندانی سواد زیادی نداره، گفته بود که نه، اینی که شما میگید اصلا واقعیت نداره، مهدی کیه، مهدی چیه؟ گفت نه اینطور نگید، پسر پیغمبره، پسر حضرت زهراست. دو بار سه بار انکار کرد، بعد نهایتا گفته بود خیلی سوال مهمیه، گفته بود که جناب مثلا فلانی، جناب مولانا، ما این همه تو نماز جمعه های شما و امثال شما شرکت کردیم، یک بار به ما در رابطه با این مهدی که شما الان میگی فرزند پیغمبره و خواهد آمد و این گونه و این گونه، یک بار در رابطه با این مهدی با ما صحبت کردید؟ یک بار به ما بشارت دادید که اگر الان سختی در دنیا دارید، مهنتی دارید، مشکلاتی هست در دنیا، انشالله مهدی میاد و مشکلات برطرف میشه، چون در روایت گفته. این روایات باب خروج مهدی و روایات قیام حضرت حجت و روایات این چنینی رو کجا برای ما خوندید شما؟ حالا امروز اومده من میگی که نه، شما از اعتقادت بر نگرد، هم ما به مهدی اعتقاد داریم، هم اونا به مهدی اعتقاد دارن.
اگر این اعتقاد واقعیه چرا برای این اعتقاد تلاشی نمی کنید؟ خب ما یه شب در سال ظاهراً لااقل یه شب در سال ما داریم یه جشن برگزار میکنیم، یا این روز میلاد و این جشن. و جالبه همین شب نیمه شعبان شب برات بوده، در بین اهل سنت خود ایران شب برات بوده، شب احیا بوده، کلی روایت در منابع اهل سنت است این شب رو احیا بگیرید، این شب رو تا صبح عبادت بکنید، مثل شب قدر چه هست همه اینا هستش. و جالبه قبلا عمل میکردن، الان خیلی ها عمل نمیکنن. و جالبه یکی از علتهای عمل نکردن شاید این باشه که کتابهایی پیدا شد توسط وهابیان، کتابهایی نوشته شد توسط وهابیها، بعضی از علمای وهابی، که بیان روایات این باب رو تضعیف بکنن یا انکار بکنن، چون اصلا خود شب نیمه شعبان یه ویژگی خاصی داره، همین رو انکار بکنن. ما میگیم آقا شما شب نیمه شعبان رو قبول ندارید، نیمه شعبان هم قبول ندارید، ولادت مهدی فاطمه هم قبول ندارید، درباره مهدی خودتون چیکار کردید؟ در رابطه با قیام آخرالزمان چیکار کردید؟ چی گفتید به مردم؟ اصلا مردم شما میتونن دو کلمه در رابطه با مهدی صحبت بکنن؟ شما 4 مطلب به مردم گفتید، 4 سخنرانی برای مردم کردید. و این یه سوال خیلی مهمی است که البته بعید میدونم پاسخ بدن. خیلی ممنونم از همراهی شما. انشالله که این ایام، این اعیاد، روز میلاد، شام میلاد و انشالله روزهای آینده بر شما بسیار خوب خوش باشه و خوب باشه و آماده بشین برای ماه مبارک رمضان و پیشاپیش هم سال جدید هجری شمسی رو به همه شما عزیزان تبریک میگم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.